بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 42، سطر ششم. صفحه 43، سطر ششم. وقد حاول قوم من الطبیعیین تعلیم اسباب هذه الخیالات الصحابیه محاولات متکلفتا بعیدتا من العقول. بحثمون در اشباح بود و به تعبیر خود ایشون خیالات صحابیه. یعنی اموری که به خاطر وجود صحاب به خیال ما میرسند و در خیال ما میفتند. مثلا حاله رو ملاحظه کنید. حاله عبارت بود از طوقی از نور که در اطراف ماه یا خورشید دیده میشد در وقتی که ماه رو یا خورشید رو ابر پوشونده بود. پس حاله یه چیزی بود که دیده می شد، به خیال می رسید، در خیال ما القا می شد، اما عامل این خیال اون ابر بود. اگر ابری روی ماه یا روی خورشید رو نپوشونده بود ما این حاله رو نمی دیدیم. همچنین شمسات. شمسات عرض کردم که مثل یه دایره پری از نور که در ابری متراکمی که مقابل خورشید قرار گرفته دیده میشه. دایره توپر، اگه دایره تو خالی باشه میشه حاله، توپر باشه میشه شمعساد، یا نیازک و قوس قزح، اینا همشون همه اینا مربوط بودن به ابر. یعنی یا ابر رقیق یا ابر غلیظ یه جایی باید باشه و نوری بهش بتابه تا چنین چیزی به خیال برسه. اینا بهش میگن خیالات صحابیه، یعنی خیالاتی که منشأشون همون صحابه. ممکنه ابر غلیظ زخیم باشه اما اون نور به خودش به غلظت اینا کار نداره. در وقتی که پره مثل یک سینی گرد، سینی بزرگ، اون میشه شمعساد. وقتی دور تا دور ماهه اون وسطش خالیه بهش میگیم حاله، یا دور تا دور خورشیده بهش میگیم حاله. نیازکم که خب پیداست، نیزک ها یعنی نیزه کوچیک هاست که ممکنه یه دونه نباشه، تعداد زیادی در یه جا جمع باشند، مثل نخهای نورانی که توی قسمت از فضا دیده میشن. اینم باز عاملش ابره، ابریست که نور درش تابیده. عرض کردم اینا همه خیالند، یعنی واقعیت ندارند. اینطور نیست که واقعا اون ابر خودش روشن باشه. این روشنی اون ابر به چشم ما میرسه و در خیال ما میفته، لذا به این اشیا میگن خیالات. چون عاملش هم صحابه میگن خیالات صحابیه. حالا ایشون میفهمد که گروهی در باره این خیالات صحابیه گفتگوهایی دارن، نظراتی ارائه دادن که مورد توجه ما نیستند و ما اون نظرات رو قبول نداریم. این گروه طرفدار مذهب اولند، یعنی خروج شعاع. میگن از چشم ما شعاع خارج میشه. با قول طبیعیون مخالفند. به خاطر حمایت از قول اول، یعنی قول ریاضیون که قائل به خروج شاهند، مطالبی گفتن که اون مطالب باطله. اگر نمیخواستن حمایت کنن از قول ریاضیون، بلکه میخواستن مذهب حق رو بفهمن، به این تکلفات و به این حرفای ناروا رو نمی آوردن. اما چون خواستن مذهب ریاضیون رو که به نظر ما مذهب باطلیست اثبات کنن، و با طبیعیونی که قائلن به این که مرئی اثرش رو میفرسته به چشم مخالفت کنن، به این جهت این حرفا رو زدن که تمام حرفاشون نشون میده که اینا فکر کردن انطباع این نورها در اون ابرها حقیقیه و خیالی نیست. و ما ثابت کردیم قبلا که این نورها در ابرها منطبعاً منطبع با تخیل، انطباع واقعی نیست، انطباع تخیلیه. اونا انطباع رو واقعی گرفتند تا بیان حرف ریاضی اینو اثبات کنن، ولی متوجه نشدن که که باطلی رو به توسط امر باطلتر دارن اثبات میکنن. حالا رو وقتی توضیح میدن، حالا ابن سینا از بین توضیحاتون فقط توضیح حالا رو ذکر میکنن، حالا رو وقتی توضیح میدن، توضیحشون توضیح نادرستیه و در توضیحشون پیداست که اینها حالا رو یه امر واقعی گرفتند و فکر کردن که این نور یا این حاله در ابر مستقره، در حالی که ما قبلا اثبات کردیم که اینا استقرار ندارن، مانند شبهی که در آینه میفته هستند. همونطور که شبه در آینه استقرار نداره، با انتقال منتقلین منتقل میشود، حالا هم همینطوره. اما نه که اون وضوح انتقالی که در شبه آینه هست در حال نیافتند، لذا در حال قائل به استقرار شدند، در حالی که حالا مثل عکس موجود در آینه است که با انتقال منتقلین باید منتقل بشه. اما در عکس موجود در آینه انتقال رو تجربه کردن، براشون ثابت شده. در حالشون یه خود دور بوده، این انتقال رو تجربه نکردن، طوری توجیه کردن که از توجیهشون برمیاد اینها حاله رو امر مستقر گرفتند. حالا توجیه اونها در مورد حاله رو بعدم میخونیم انشاءالله. الان پس ایشون بعد از اینکه این دو مذهب رو ذکر کرد و حق رو دائر کرد بین این دو مذهب، مذهب سوم باطل کرد، گفت حق داره به این دو مذهبه. و چون در بحث ما هر دو مذهب میتونن منظور ما رو نتیجه بدن، فعلا به این که کدام مذهب حقه نمیپردازیم. در جای خودش توضیح میدیم که مذهب طبیعیون حق، مذهب ریاضیون باطله. اما بعد از اینکه این مطلب رو گفتن، حالا توضیح میدن که گروهی به خاطر حمایت از مذهب ریاضیون که مذهب اول است، توجیهاتی کردن که توجیهات نادرسته. اون توجیه رو زش میکنه.
پس این قوله چرا اومده مثلا نظر ریاضیون
رو گرفته و طبق نظر ریاضیون رو بیان نمی کنه ایشون، چون این گروه چی گفتند. فقط در حاله یه توضیح مختصری میاره، قول اونها رو بیان نمی کنه که ما از این قول بفهمیم چطوری دارن طرفدار از ریاضیون می کنند. بله، با هر دو قول می سازه، منتهی بنابر قول ریاضیون از توش استقرار در میاد، از توش استقرار اینا در آوردن، نه حالا حتما در میاد. ابن سینا میگه عاملشون بر گفتن این حرفای نادرست قول حمایت از قول ریاضیون بوده، اما حالا قول ریاضیون رو تو این توجیهاتشون آوردن، به ظاهر این چنین نیست، چون ما در تصویری که از حاله هست میبینیم قول ریاضیون خیلی مطرح نیست. حال چطور از قول ریاضیون استفاده کردن؟ اون نکه ابن سینا نقل نکرده، معلوم نیست، فقط همینو گفته، گفته اینا طرفدار ریاضیون بودن، لذا آمدن این مطلب رو طور دیگه توضیح دادن. اما حالا چطور اون طرفداریشون تأثیر گذاشته در این قول نادرستشون، این دیگه از عبارت در نمیاد. عرض میکنم چون نظر اونها رو ذکر نکرده، فقط در مورد حال یه ذره حرف زده که از اونجا در میاد، از حرفشون در میاد که اینها حال رو امر مستقر میدونن. اما حالا بر اثر شواهد کشش میشه یا بر اثر اون اثری که مرئی در چشم میذاره، که اولی مذهب اصحاب شاست، دومی مذهب طبیعیونه، این دیگه خیلی از عبارات روشن نیست. مگر اینطور بگیم لازمه خروج شعاع استقرار اون حال است در ابر، چون اون شعاعی که از چشم من خارج میشه میخواد این حاله رو بسازه، نه حاله از طرف مرئی بیاد تو چشم من بیفته، از طرف چشم من اون حاله درست میشه. خب اگه اینطور باشه مثل نوریست که دیروز میگفتیم میخوره به یک مثلا الفزاری، بعد منعکس میشه به دیوار، اون انعکاسش رو دیوار به رنگ سبزه، یعنی رنگ رو از این علف ها گرفته، از این سبزی ها رنگ گرفته، رنگ رو منعکس کرده روی دیوار و این انعکاس رنگ رو دیوار استقرار داره. خیال دیگه نیست، خیال نیست بلکه استقرار داره و واقعیت داره، به طوری که اگر من جامو منتقل کنم اون نوری که روی دیوار منتقل نمیشه و این شاهده برای این که این نور انطباع واقعی داره نه انتباهی. حالا در اینجا هم همینطور، این افرادی که حاله رو و امثال حاله رو از طریق خروج نور از چشم توجیه میکنن، اونها معتقد میشن که این حاله و امثال حاله استقرار در ابر دارند، مدرانه نیستن، شبه قرارشون میدن، انتباه واقعی درشون میدن. ششم، فقط ها ولا قوم من نبیین، حالا یعنی قصده روی از طبیعین قصد شدن تعلیم اسباب هذه الخیالات صحابیه رو، محاولات متکلفتن بعیدتن من العقول. این عبارت دو تا جمله پشت حابله آورده، یکی تعلیم اسبابن، یکی محاولاتن. یکی از این دو باید مفعول بی واسطه باشه، دومی مفعول معل واسطه. ممکنه بگید تعلیم مفعول معل واسطه است، اینطور قد ها ولا قوم من الطبیعین فی تعلیم اسباب حاضر خیالات محاولات، در تعلیم اسباب این خیالات صحابیه گفتگوهایی رو مطرح کردن که این گفتگوها متکلفند و بعید من العقولند. ممکنم از تعلیم رو مفعول بگیرید، محاولات رو منصوب به نزد خافض کنید، یعنی حرف جار رو و مفعول با واسطه رو محاولات قرار بدید، حرف جار رو بر سر محاولات داخل کنید. قدها و لقوم تعلیم این اسباب رو به محاولات متشلفت بعیدت. من فی رو اضافه میکنم بر تعلیم، محاولات مفعول بلا واسطه میگیرم، لذا محاولاتن خوندم، بعد اون بعدی رو متکلفتن خوندم که محاولاتن میشه مفعول، منتها چون جمع با الف تاست به کسره خونده شده، متکلفتن که صفتش به فتح خونده میشه. من اینطوری عمل کردم که فی رو در تعلیم اضافه کردم، با رو در محاولات اضافه نکردم، و الا میگفتم به محاولاتن متکلفتن، اما گفتم محاولات متشلفتن پیداست که اینو مفعول گرفتم. حالا هر کدوم دلتون میخواد، هر دوش جایزه. قصد کردن قومی از طبیعین در وقتی میخواستن تعلیم بدن اسباب این خیالات صحابیه رو، قصد کردن، محاولاتی رو مطرح کردن، گفتگوهایی رو که اون گفتگوها متکلفانه است، اولا بعید من العقول است، ثانیا خب چرا دنبال این محاولات این چنینی رفتند؟ احوجهم الیها ما هو متشددون فیه. ما هو متشددون فیه فاعل احوجهمه. محتاج کرد این گروه را الیها، به این محاولات، چیزی که متشددون فیه. متشددون فیه کلمه است، یعنی با هم یک کلمه است مجموعا، یعنی مورد شدت، نسبت به او شدت برزیده می شود. اون چه متشددون فیه چیه؟ من التعصب. من التعصب بیان برای ما هو متشددون فیه، اونی که متشددون فیه و با تشدد ارتکاب می شود چیست؟ عبارت است از تعصب علی اصحاب الاشعت من الریاضیین. من برعکس گفتم اینا حامی ریاضیونند، ولی عبارت میگه حامی طبیعیونند. من گفتم اینا حامی مذهب اولند، ابن سینا میگه حامی مذهب دومند. من اینو برعکس گفتم، حالا دیگه اصلاحش کنید. اون وقت اون حرفشون هم درست در میاد که چون این انوار مثل حاله، مثل شمعیسات، چون اینها از ناحیه مرئی به ما داده می شوند، لذا مستقر دیده می شوند. اگر از ناحیه شعاع چشمی هم من بود، ممکن بود تخیل قرار داده بشند، ولی تخیل نیستند واقعیتاً، چون از ناحیه مرئی داده می شه. خب توجیه بهتری می شه. پس اونی که من اول عرض کردم اشتباه بود که اینها طرفدار ریاضیونن. نه، این گروه طرفدار مشائینن. مشائین مثل طبیعیون فکر میکنن، خروج شعار قائل نیستن، اون مذهب دوم قائلن. اینها در مذهب دوم محکمند و بر علیه مذهب اولن. چون بر علیه مذهب اولن، شدیدن هم بر علیه مذهب اولن، خواستند اون خیالات رو به صورت واقعیات توجیه کنند، و به خاطر همین تعصبی که بر علیه ریاضیون داشتن، خودشون رو به این مخمصه دچار کردن که توضیح نادرستی دادند. من تعصب علی اصحاب الاشعه، این علی رو من خیلی توجه نکرده بودن، اینا تعصب بر علیه اصحاب اشعه دارن که اون اصحاب اشعه عبارت از ریاضی اینه. تعصب یعنی جانبداری و حمایت بدون دلیل، یعنی بدون دلیل در مقابل اصحاب اشعه ایستادند، بر اثر تمایلی که به مذهب مشائین یعنی مذهب دوم دارند، بر علیه مذهب اول که مذهب ریاضیونه اقدام کردن، و این کارشون باعث شده که توجیهات نادرست رو ارائه بدن. احوجهم به این محاولات و توجیهات، احوجهم اون تعصبی که در شدت داشتن. عرض کردم تعصب یعنی حمایت بیدلیل و کورکورانه، یعنی اینجا در مقابل حمایت، چون با علی آمده، یعنی تعصب بر علیه مشائین، بر علیه ریاضیین، و تسلب فی مذهب المشائین. تسلب به معنای سخت و محکم بودن و به معنای نرمی خود را از دست دادن، یعنی محکم بودن در مذهب مشائین. به تعبیر دیگه تعصب داشتند نسبت به مذهب مشائین و تعصب داشتند بر علیه ریاضیین. خب خود ابن سینا هم تقریبا همینطوره، اون طرفدار مذهب طبیعینه و جزء مشائینه، پس بر علیه ریاضیینه، اما هم علیه ریاضیین بودنش با تعصب همراه نیست. علاوه بر این ابن سینا یا بعضی مشائینی که مرتکب این محابلات نشدند، اونها بصیرت دارند. بصیرت دارند یعنی تمام جوانب این امر رو لحاظ میکنند. اینطور نیست که فقط قول طبیعیین رو لحاظ کنند، دیگه نسبت به بقیه پیش آمدها هیچ توجهی نداشته باشند. یعنی حرفی بزنند لازم حرفشون رو نبینند. شخصی که بصیرت داره وقتی حرف میزنه لازمه حرفش هم ملاحظه میکنه. اینا بصیرت نداشتن، این گروهی که این حرف رو زدن لازمه حرفشون رو نمیدیدن، فقط موافقت با طبیعیون مد نظرشون بود و دنبال همین موافقت بودن. دیگه نمیدیدن که این موافقت نتیجهش به کجا منتهی میشه و لازمه این کلماتشون اینه که این امور خیالیه رو مستقر در ابر ببینن. به این لازمه توجه نداشتن، یعنی فاقد بصیرت بودن. لذا ایشون میگه مع القصور عن الواجب. اینا تنها تعصب و تسلب نداشتن، شاید بعضی ها تعصب و تسلب هم داشتن ولی به این مشکل نمیافتادن. اینا علت این که در پی تعصب و تسلبشون به این مشکل افتادن این بود، مع القصور عن الواجب. اینا نسبت به آنچه که واجب بود رعایت کنن قصور ورزیدن و رعایت نکردن، نسبت به آنچه که واجب بود داشته باشن قصور داشتن. اونی که لازم بود واجب بود داشته باشن چیست؟ من البصیره. من البصیره بیان است برای الفلام الواجب. آن الفلام، الفلام موصول است دیگه، ان الذی هو واجبون. اونی که واجبه چی بود؟ بصیرت بود. اینا باید بصیرت می داشتن که لازم حرفشون هم رعایت می کردن و به لازم حرفشون توجه می شدن، ولی این بصیرت برشون نبود و به لازم حرفشون توجه نکردن. فسارو الى جانب من المحال، بن محال افتادن. فسارو یعنی فنتقلو، منتقل شدن به سمتی از محال که این محالیت قولشون اشد بود از محالیتی که در قول شعائه. قول شعائه به نظرشون محال بود، اینا آمدن از این محالی که در قول شعائه فرار کنن افتادن تو محال بتر. فسار و منتقل شدن به سمتی از محال که اون محال اشد بود از استحالهی که در قول شعائه داشتیم. حتی قال بعضهم، حالا حالت توجیهی رو که بعضی در مورد حال گفتن ذکر میکنیم. اونا این چنین گفتن در توضیح حاله، حالا مثلا حاله دور ماه رو، چون حاله میتونه دور ماه باشه میتونه دور خورشید باشه، حاله دور ماه رو بیان کنیم. اینا اینطور گفتن، نوری شعاعی از ماه با شدت بر این ابر میتابه. اینجا خودش اشتباه است، شعاع از ماه جدا نمیشه. اصلا ابن سینا در اینجا طبق حرف قدیم حرف میزنه که از خورشید و ماه و بقیه منیرها شعاعی ساطع نمیشه، شعاع بر اثر انعکاس از برخورد این نور به زمین و امثال زمین به وجود میاد، چون معتقدن خورشید شعاع نداره بلکه وقتی مقابل زمین قرار میگیره این اکاس نورش میشود شعاع، که اگر زمین نباشه خورشید چی نداره، شعاعی نداره. امروز هم همینطور میگن، امروز میگن اگر هوا نباشه خورشید شعاع نداره. شما برید ماورای هوا، خورشید رو فقط به صورت یک کره منور میبینید. اما حالا که نگاه میکنید میبینید کره ایست که این نخهای تیزی از شعابش آبزونه. الان اینطوری میبینیم دیگه، الان میبینیم یک کره منور که شاخه شاخه ازش نور داره میریزه. اون شاخه شاخه ها همون اشعه هستن که بر اثر هوا به نظر میرسن. اگر بریم قبل از هوا، فقط خورشید رو به صورت یک کره گردی که هیچ شاخه های اطرافش نیست میبینیم. امروز اینطوری میگن، میگن شعاع بر اثر هوا دیده میشه. قدیم میگو بر اثر انعکاس زمین دیده میشه. هر دو معتقدن که خورشید خود به خود شعاع نداره. شعاعی به این معنی که عرض میکنم ها، ولی نور ازش میتابه. بله بله، اینم فرموش خوبیه. در وقت طلوع و غروب، وقتی ما خورشید نگاه میکنیم، نسبت به هوا طوریست که اون اشعه دیگه دیده نمیشن، فقط به صورت یه قرص منور که در ابتدا و انتها سرخه. مثلا در وقتی که میخواد طلوع کنه سرخه، بعد سفید میشه. در وقتی هم غروب میکنه اول سفیده، بعدا آخر سر سرخ میشه. ولی هر چه اون وقتی که سفیده چه اون وقتی که سرخه، شما شعاعی درش نمیبینید. یعنی نحوه قرار گرفتنش نسبت به هوا اینی که شعاع دیده نمیشه. البته نور داره، نمیشه گفت نور نداره، اما اشعه نداره. اشعه رو ما بر اثر هوا یا بر اثر انعکاس از زمین میبینیم. آنچه که با برخورد به هوا به صورت شعاع دیده می شود برای خورشید هست. آنچه که بر اثر برخورد به هوا به صورت شعاع دیده می شه، سطوع نور از خورشید هست. اما این نور چجوری به صورت شعاع دیده می شه؟ یعنی سوزن سوزن دیده می شه. این بر اثر هواست. قدیم می گفته بر اثر انعکاس از زمینه. نه، ابر مگر خیلی متراکم باشه. ابر اگر متراکم باشه این شعاع رو منعکس میکنه و همون شمعیساتو اینا درست میشه. بله، انعکاس هم که پیدا میشه میره اونوری، میره بالا، بر نمیگرده بیاد پایین. خب حالا اینطور گفته شد که شعاعی از ماه، اشعه ای از ماه با شدت میتابد روی ابر، و چون با شدت میتابه ابر رو متموج میکنه. مثل بادی که بیاد ابر رو متموج میکنه، این شعاع هم ابر رو متموج میکنه. بر اثر تابش شدید در اون قسمتی که این شعاع عمودی میتابه، ابر کنار میره. ابر کنار میره، پراکنده میشه، نمیتونه نور رو اون قسمت وسط به چشم برسونه. اما قسمت های اطراف به صورت دایره اطراف ما، اینا مستقیم و عمودی شعاع روشون نمیتابه، لذا اون قسمت ها نور رو میگیرند، اون شعاع رو میگیرند، اما اون وسط نمیتونه شعاع رو بگیره. چرا؟ چون موج که بر اثر فشار این اشعه به وجود آمدن، این ابرای وسط رو پراکنده میکنه. پس به اندازه دایره‌ای که به اندازه ماهه، این ابر خاموشه، اشعه نمیذارن که این ابر اجتماع پیدا کنه. اطراف این دایره که خود اون دایره به اندازه ماه بود، اطراف دایره میشه اطراف ماه. این دیگه مسئول از فشار اشعه است. این اطراف از فشار اشعه ماه مسئوله. اونجا یه خورده ابر متراکم میشه، این اشعه در اونجا جمع میشند، به صورت نور دیده میشند. اشعه اونجا جمع میشند، پس معلوم میشه انتباه حقیقیه، انتباه خیالی نیست. ملاحظه میکنید توضیحی و توجیهی که در مورد حاله دارن نشون میده که اولا به اشعه ساطع شده از ماه و خورشید قائلن، ثانیاً اون نوری رو که در اطراف قمر دیده میشود راسخ در ابر میگیرند، نه اینکه بگن خیاله، میگن انتباه واقعیه نه انتباه خیالی. حتی قال بعضهم ان الحاله شکل و تموج یقع و فی السحاب، شکل موجیست که در سحاب میفته، در ابر میفته. این حاله موجی از ابر است که نور درش افتاده. لصدمت نور نیر، صدمه تصادم، چون نور نیر، حالا نیر یا خورشید یا ماهه، نور نیر میاد وارد ابر میشه و با ابر تصادم میکنه و در اون ابر تأثیر میذاره. اول تحلیلی، کتاب ما داره اول تحلیلی. بله، منظور همون برخورد، تصادم یعنی برخورد. کتاب ما داره اول تحلیلی، چون من یادداشتی نکردم به نظرم میاد که اون دو نسخه هم که دست منه همونطوره، اول تحلیلی داره. بله، نسخه تهران به تحلیلی هست، چون من نسخه تهران رو اصح از بقیه نسخ میبینم، اینجا رو ترجیح میدم که به تحلیلی باشه. اول تحلیلی عیبی نداره، اما به تحلیلی بهتره. وقتی این نور نیر صدم میزنه چه میکند؟ به تحلیلی، یعنی به سبب تحلیلی، به سبب تحلیل این نور یا نیر، وسطن وسط این ابر رو تحلیل میبره، منحلش میکنه، رقیقش میکنه، از تراکم درش میاره. اما و ترکهی، یعنی و ترک نیر اطرافن، اطراف رو ترک میکنه، یعنی این نیر بر اون اطراف، اون وسط، بر اطراف وسط تأثیری دیگه نمیذاره. لذا اون ابرهایی که در اطراف این وسطن همچنان متراکم میمونه، بر اثر صدمه و برخورد نور منحل نمیشن، رقیق نمیشن. و این اطراف متساویت البعد عن الوسطن، چون متساویت البعد عن الوسطن به صورت دائره دیده میشن، چون دائره تمام محیطش متساویت البعد از وسط، یعنی مرکزشه. بقیه اشکال اینطور نیستن، بقیه اشکال ممکنه قسمتهایشون به وسط نزدیک باشه، قسمتهایشون از وسط دور باشه، ولی دائره این چنینه که تمام اطرافش با فاصله مساوی نسبت به وسط واقع شدن. پس چون که این نور وسط رو منحل میکنه، اطراف رو ترک میکنه، یعنی به اطراف این وسط کاری نداره، چون به اطراف کاری نداره، اطراف همچنان متراکم میمونن، نور توی اونها نفوذ میکنه و وای میسه، نور توی قسمت های متراکم نفوذ میکنه و مستقر میشه، وقت اونجا شما نورانی میبینید و نورانی هم هست، نه اینکه خیال کنید، واقعا نور تو این وسط، توی اطراف وسط حبس شده، تو وسط نتونست حبس بشه، چون نور آمده این وسط ابر رو متموج کرده، رقیق کرده، طوری کرده که نمیتونه نور رو حبس کنه، ولی اطراف رو رها کرده، اطراف اون وسط رها کرده، همچنان اون اطراف متراکم موندن، تونستن نور رو در خودشون حبس کنن. پس نور میره تو اونها، انتباه پیدا میکنه، انتباه حقیقی نه انتباه خیالی. الان ملاحظه کردین که اولا شعا قائل شدن، ثانیاً این شعا رو در اطراف وسط حبس کردن، شعا رو در اطراف وسط حبس کردن، حبس کردن یعنی انتباه حقیقی دادن، در حالی که شعا در اون اطراف وسط انتباه خیالی پیدا میکنه. لصدمت نور نیر به تحلیلی، یعنی به این که این نور تحلیل کرد وسط را، یعنی وسط ابر را، یعنی همون قسمتی که این نور داره برش عمودی میتابه اون قسمت رو تحلیل کرد و ترکی، یعنی ترک کرد این نیر یا این نور اطراف رو، ترک کرد این اطراف رو در حالی که این اطراف متساویت البعد عن الوسط بودن. عرض کردم چون متساویت البعد عن الوسطن پس به صورت دایره هستند. بعد دیگه بقیهش هم توضیح دادن. این یه چنین قولی این گروه داشتند و غیر ذلک من اقاویل، اقاویل دیگه هم بوده، قولهای دیگه هم بوده، اقاویلی که لا یقولها، هیچ که این اقاویلی نمیگه مگر کسی که توهم میکند که حال مستقر است در صحاب معین. کسانی که فکر میکنن حال در ابر معینی مستقره و خیالی نیست این حرفا رو میزنن و اینا چون فکر میکردن که نور در حاله و امثال حاله، حبس شدن نور یا به تعبیر دیگه انطباع نور خیالی نیست بلکه واقعی است، این چنین توجیه کردن که ملاحظه کردید. یکی از توجیهاتش ابن سینا گفت، توجیهات دیگر هم به قول ایشون حکایت میکنند از همین گمان فاسد که گوینده خیال کرده که نور انطباع حقیقی دارد در ابر، این خیال کرده، در حالی که نور در ابر انطباع حقیقی نداره، انطباع خیالی داره. بعد میگه فنقول و الان، یعنی حالا که روشن شد، حالا که روشن شد حرف اینها باطل است و اینها بی جهت گمان کردند که نور انطباع حقیقی داره، فنقول ما وارد این بحث میشیم که ببینیم انطباع حقیقی با انطباع خیالی چه فرق داره. اون جا که شیئی در شیئی دیگر حقیقتا منطبع میشه چه احکامی دارد، اونجا که شیئی در شیئی دیگر به صورت خیالی منطبع میشه چه حکمی دارد. فرق بین این دو رو بیان میکنیم تا روشن بشه که در حال انطباع خیالی است، انطباع واقعی نیست، در حاله و امثال حاله که این ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیم شاید جلسه بعد.